صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، اقتباس از انجیل مقدس به قلم متی حواری. بارالها هر وقت افکارمان متوجه تو می شود، قدوسیت و جلال و جبروت تو و رحمت و کرم و محبت بی پایانت ما را حیران ساخته و نسبت به محبت عظیم تو انگشت به دهان می مانیم. تو قدوسی و عادل و پاک و ما گناهکار و ظالم و ناپاک. عالم پاک را چه نسبتی با این عالم خاکی است ای خدای مهربان؟ با تمام این وجود، با این حالی که ما داریم، تو هنوز ما را دوست می‌داری و ما را به سوی خودت فرا می‌خوانی. بارالها پرتو نور پرمهرت که در کلام مقدس خود بر بشر تابانیده‌ای، امید و هستی و حیات ماست. پس اکنون آمده ایم تا در نور روی تو، در گفتار جاودانه‌ات زندگی کنیم و غذای روح را بیابیم. استدعا می کنم که به نام عیسی مسیح، کلمه مقدس و مکاشفه تو به ما بصیرت و حکمت معنوی عنایت فرما تا از کلامت چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این تمنا را به نام عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. عیسی مسیح می فرماید: من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. یاران عزیز و برادران و خواهران گرامی، هم‌میهنان محبوب، درود بر شما. امیدوارم که به فیض خداوند خوش و سلامت بوده و در این ساعت با آسایش خاطر و آرامی دل توجه خود را معطوف به خدای مهربان نموده و از گفتار جاودانیش بهره مند شوید تا برکت خدا را نصیب خود کنید. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی و غلام نالایق عیسی مسیح نیم ساعت آینده رو در خدمتتون خواهم بود و از انجیل مقدس، دنباله زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، این یگان نجات دهنده زنده بشریت و یگان امید و تاج فخر انسانها را براتون میخونم و توضیحاتی پیرامون آیات قرائت شده تقدیم حضورتون میکنم تا حقایق خدا را درک کنید. اما اجازه میخواهم که در ابتدای برنامه از همه یارانی که لطف کردن و با نامه‌های خود ما را شرمنده ساختن صمیمانه تشکر کنم و خدمت همه عزیزان عرض کنم که مطمئن باشید که ما کتماً به نامه‌های شما پاسخ خواهیم داد. در جواب کسانی که پرسیدند چرا مسیحیت را در برنامه‌های خود با دیگر مذاهب مقایسه نمی‌کنید، باید عرض کنم که روح مسیحایی ما این اجازه را نمی‌دهد که به عقاید دیگران با دیده تحقیر نگاه کنیم و یا مورد انتقاد قرار بدهیم، بلکه چون هر انسانی گفتار خدا را به طریق خاص درک می‌کند، ما کلام خدا را بیان می‌کنیم تا هر شنونده خودش تعلیمات عیسی مسیح را با تعلیمات دیگران مقایسه کند و خودش راه صحیح و طریق حق را برگزیند. زیرا وظیفه ما همانطوری که ملاحظه کرده اید این است که کلام خدا را بخوانیم و پیام آن را به سمع شما برسانیم. انتقاد و یا حمله کردن یا نکوهش و یا محکوم کردن و تحقیر نمودن عقاید دیگران در روش کار ما نیست، زیرا روش مسیح نیز اینطور نبوده و اگرچه دیگران این روش را داشته باشند، ما از آن روش پیروی نمی کنیم. وظیفه ما این است که پیام نجات بخش انجیل را به سمع شما برسانیم. قضاوت و نتیجه با شنونده است. با بیان این مطلب حالا از شما دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به فصل 21 بگشایید تا از آیه 33 دنباله تعلیمات عیسی مسیح را مطالعه کنیم. این برنامه را از صدای انجیل می شنوید. متی حواری از فصل 20 الی 28 در انجیل مقدس اعمال و معجزات و تعلیمات که عیسی مسیح در هفته آخر زندگیش یعنی قبل از مصلوب شدنش انجام داده است را برای ما بیان می کند و البته اختصاص دادن 8 فصل از انجیل مقدس به هفته آخر زندگی عیسی مسیح نشان اهمیت این موضوع می باشد. رؤسای دینی یهود بر اثر تعلیمات عیسی مسیح به شدت غضبناک شده بودند، مخصوصا بعد از اینکه عیسی مسیح در مثلی که در آیات 28 الی 32 فصل 21 فرموده و گناهکاران و فاحشه‌هایی را که توبه کردند را برتر از آنان دانسته است، خشم آنان را برگزید. همین گفتار مسیح بود که آنان خود را در آتش احساس کردند و تصمیم گرفتند که هرچه زودتر از شر عیسی مسیح خلاص شوند. پس آنانی که مسئولین هدایت مردم بودند، آنانی که میبایستی خدمتگزار و مشوق مردم و نمونه مردم باشند، خود عاملان اهریمن گشته و قصد قتل منجی بشریت و نجات دهنده جهان میکنند. تهدیدات و نفرت‌های آنان هرگز مسیح را از بیان حقیقت و آشکار کردن خطایایشون باز نگاه نداشت. در عوض او پته آنان را با بیان مثل دیگر بیرون می‌ریزه و آنچه که هستن را به مردم آشکار می‌کنه. چرا؟ چون مسیح نمی‌خواست مردم فریب رؤسای مذهبی باشند. در عوض او آمده بود تا مردم را با خدا مصالحه دهد، تا گمشدگان را بجوید و به سوی خداوند هدایت فرماید. از آیه 33 فصل 21 انجیل مقدس به قلم متی حواری با مثل دیگری که عیسی مسیح برای تشریح کار و شناسایی شرارت رؤسای دینی به کار برده است روبرو می شویم. گوش کنید به گفتار عیسی مسیح که می فرماید مثل دیگری بشنوید. صاحب خانه ای بود که تاکستان قرص نموده دیواری دورش کشید و چرخشتی در آن کند و برجی بنا نمود، پس آن را به دهقانان سپرده و خود عازم سفر شد. و چون موسم میوه نزدیک شد، غلامان خود را نزد دهقانان فرستاده تا میوه های او را بردارند. اما دهقانان غلامانش را گرفته بعضی را کشتن و بعضی را سنگسار نمودن. باز غلامان دیگری بیشتری از اولین فرستاده. به دیشان نیز به همانطور سلوک نمودند. بالاخره پسر خود را نزد ایشان فرستاده گفت پسر مرا حرمت خواهند داشت. اما دهقانان چون پسر را دیدند با خود گفتند این وارث است. بیایید او را بکشیم و میراثش را ببریم. آنگاه او را گرفته بیرون تاکستان افکنده کشتن. پس چون مالک تاکستان آید با آن دهقانان چه خواهد کرد؟ جواب دادن آن بدکاران را به سختی هلاک خواهد کرد و باغ را به باغبانان دیگر خواهد سپرد که میوه هایش را در موسم بدو بدهن. عیسی به دیشان گفت: مگر در کتب نخوانده اید که میگوید اینک سنگی را که معمارانش رد نمودن همان سر زاویه شده است؟ این از جانب خداوند آمد و در نظر ما عجیب است. از این جهت شما را میگویم که ملکوت خدا از شما گرفته می شود و به امتی که میوهش را بیاورند عطا خواهد شد. و هر که بران سنگ افتد منکسر شود و اگر بران کسی افتد نرمش سازد. و چون رؤسای کهنه و فریسیان مثلهای عیسی را شنیدند، دریافتند که در باره ایشان میگوید. و چون خواستند او را گرفتار کنند، از مردم ترسیدند زیرا که او را نبی میدانستند. دوستان عزیز، عیسی مسیح در اینجا یک حکایتی میگوید که ظاهراً چیز مهمی در آن نهفته نیست، ولی با کمی دقت و توجه پی میبریم که یکی از شدیدترین حملاتی که عیسی مسیح به رؤسای دینی یهود نموده است در قالب این مثل بیان شده، به طور که بعد از شنیدن این مثل آنان خواستن که عیسی را دستگیر کنن و بکشن، اما ترس از خلق مانع آن گردید. دعایی که ما را در درک و مقصود عیسی از بیان این مثل یاری می‌دهد و در واقع کلید فهم این حکایت است، عبارتند از آیه 43 و 45. مقصود از شخصی که می‌گوید صاحب باغ بود همان خداوند است و دهقانان همان قوم برگزیده یهود، یعنی کسانی که صاحب کتاب و قانون الهی و شریعت الهی بودند، کسانی که خداوند آنان را برگزید که امانت دار باشند، درست مثل آن قلا دهقانان. مقصود از غلامان همان انبیا و پیغمبران است و مقصود از پسر خود همان عیسی مسیح کلمت الله می باشد. حالا با دانستن این مطالب معنی حکایت روشن‌تر میشه. میفرماید که خداوند قوم خاصی برگزید تا مأمور و محافظ کلام او بوده و در واقع نماینده او در این عالم باشند که آن همان باغ منظور جهان است. این دهقانان یا قوم که همان یهود است، از نعمت صاحب باغ و یا از لطف الهی بهره‌مند بودند و یا زیر سایه صاحب تاکستان زندگی می‌کردند. خداوند انبیا و پیغمبران را می‌فرسته تا طالب مطیع بودن مردم نسبت به او شوند، اما دهقانان یا یهودیان با انبیای خدا و یا با غلامان بدرفتاری می‌کنند و حتی عده‌ای از آنان را به قتل می‌رسانند. صاحب باغ یا خداوند اراده می‌کند پسرش را که در واقع صاحب باغ هم هست بفرستد، یعنی کسی که مثل خود اوست، یعنی عیسی مسیح را که صفات و سیرت و شخصیت الهی را بر ما آشکار کرده است. ولی دهقانان و یا یهودیان او را بزرگترین خطر برای خود می دانند. به خودشون میگن که بیایید او را بکشیم و خودمون صاحب باغ بشیم، یعنی بیایید مسیح را بکشیم تا ما کماکان صاحب باغ یا مردم شویم. عیسی مسیح سپس میگوید: شما ای رؤسای دینی که اینقدر به خودتون میبالید و میگویید ما اسرار الهی را میدانیم و ما در چشم خدا عزیزیم و یا ما صاحب مقام و منصب هستیم و طریق رضایت خدا را پیروی میکنیم، بدانید و آگاه باشید که وقت شما فرا رسیده، وقت شما سر رسیده. شما که تا به حال از برکات خدا بهره‌مند بوده اید و قوم خاص خدا محسوب می شدید، به خاطر شرارتتون، به خاطر سوء استفاده از رحمت خدا، به خاطر بیوفاییتون، به خاطر سوء استفاده از صبر خدا، خدای تعالی تمام برکات سلطنتی را از شما می گیره و به افرادی می دهد که قدر شناسند و مطیع او خواهند بود. دوستان عزیز، عیسی مسیح با بیان این حکایت در واقع آن خصوصیات مختص بودن قوم یهود را پایان یافته اعلامی دارد و می فرماید که از این به بعد دیگر انسانها قادرن از همان مزایا و چه بسا بیشتر بهره‌مند شوند. ملکوت آسمان به روی همه انسانها باز است و هر کسی که حاضر شود مطیع خدا بوده و از او پیروی کند می تواند وارد ملکوت خدا شود. دیگر قوم یهود یگان قوم خدا پرست در عالم نخواهند بود. نور چشم و به قول معروف عزیز دردونه خدا نخواهند بود، بلکه از هر ملت و از هر نژاد و از هر زبان و از هر طایفه به سوی ملکوت الهی خواهند آمد و عزیز خدا خواهند بود. هر کسی که به مسیح ایمان آورد جزو این ملت برگزیده محسوب خواهد شد. در آیه 42 می گوید همان سنگی را که بناها دور انداختن سنگ اصلی طاق ساختمان شده. چقدر عالی از کاری که خداوند کرده است. حالا مقصود اینه که ای یهودیان، شما که مرا رد می کنید، خدا مرا بانوان صخره نجات برگزیده، یعنی نجات بشر توسط ایمان آوردن به من میسر است. چیزی که شما آن را نپذیرفتید، آن را رد کردید، خداوند عامل نجات بشریت قرار داده. مقصود از بناها همان رؤسای مذهبی یهود است. در آیه 44 می گوید اگر کسی روی این سنگ بیفتد تکه تکه می شود و اگر این سنگ روی آن کس بیفتد او را له می کند. معنی این آیه اینه که اگر کسی مسیح را که صخره است بپذیره از فیض او بهره‌مند می شه، صاحب نجات می شه. و به قول حضرت پولس بنیادی دیگر هیچ کس نمیتواند نهاد جز آن که نهاده شد، یعنی عیسی مسیح صخره. پس وقتی میگوید اگر کسی بر روی این سنگ بیفتد، ای زن مثل این است کسی که به مسیح ایمان آورد خود را تسلیم او کند و صاحب نجات شود. و وقتی میگوید کسی که اگر سنگ بر او بیفته، در واقع اشاره به داور کردن عیسی مسیح بر اشخاص است که او را رد کردند. یعنی کسی که او را رد کند از داوری او جان سالم به در نخواهد برد. ای عزیزان، تعلیمات عیسی مسیح آتش انتقام را در قلب رؤسای دینی یهود شعله‌ورتر و منقلبتر می سازد. هر مسئله که عیسی می گفت، هر عملی که انجام می داد، سبب رسوا شدن آنان می شد و در واقع مردم کم کم چهره حقیقی آنان را می دیدن. اما دوستان، هدف عیسی مسیح این نبود که همیشه رؤسای دینی را مورد حمله قرار بده و پته آنها را آشکار کند، بلکه می خواست آنان چهره حقیقی خودشون را دریابند و خودشون را فریب ندهند. چرا؟ چون اونا خیال میکنن که چون متدین هستن آن وقت مورد رضای خدا هستن، چون مذهبی هستن، چون رئیس هستن، حتما مورد رضای خدا قرار گرفتن و به بهشت میرن. ولی هدف مسیح بود که آنان را متوجه اشتباهاتشون کنه تا نسبت به سلطنت خداوند بی اعتنا نباشن و خود را آماده کنن تا صادقانه خود را تفحص کنند و صادقانه خدا را طالب باشند. این حقیقت را در داستانی که در فصل 22 بازگو کرده به خوبی می توان دید که مسیح سعی دارد حتی رؤسای دینی را به ملکوت الهی دعوت کند، نه اینکه فقط بر ضد آنها باشد. مسیح بر ضد آنها نبود، بلکه می خواست آنان را از خواب بیدار کند که مذهبی بودن، رئیس مذهب بودن شما رو نجات نمیده. از آیه 1 الی 14 فصل 22 براتون میخونم. از انجیل مقدس متی میفرماید و عیسی توجه نموده باز به مثلها ایشان را خطاب کرده گفت ملکوت آسمان پادشاهی را ماند که برای پسر خیش عروسی کرد و غلامان خود را فرستاد تا دعوت شدگان را به عروسی بخوانند، ولی نخواستن بیاین. باز غلامان دیگر روانه نمود، فرمود دعوت شدگان را بگوید که اینک خان خود را حاضر ساختم و گاوان و پرواری های من کشته شده، همه چیز حاضر است، به عروسی بیایید. ولی ایشان بی اعتنایی نموده راه خود را گرفتن، یکی به مزرعه خود و دیگری به تجارت خیش رفت و دیگر غلامان او را گرفته دشنام دادن و حتی کشتن. پادشاه چون شنید غضبناک گردیده لشکریان خود را فرستاد تا آن قاتلان را به قتل رسانید و شر ایشان را بسوخت. آنگاه غلامان خود را فرمود عروسی حاضر است، لیکن دعوت شدگان لیاقت نداشتند. پس الان به شوارع عامه بروید و هر کرا بیابید به عروسی دعوت کنید. پس آن غلامان به سر راه ها رفته، نیک و بد هر کرا یافتن جمع کردند، چنان که خانه عروسی از مجلسیان مملو گشت. آنگاه پادشاه به جهت دیدن اهل مجلس داخل شده، شخصی را در آنجا دید که جامعه عروسی در بر ندارد. بدو گفت ای عزیز، چطور در اینجا آمدی و حال آنکه جامعه عروسی رو در بر نداری؟ او خاموش ماند. آنگاه پادشاه خادمان خود را فرمود این شخص را دست و پا بسته بردارید و در ظرمت خارجی اندازید، جایی که گریه و فشار دندان باشد، زیرا طلبیدگان بسیارند و برگزیدگان کم. حکایت و یا مسئله که عیسی مسیح در اینجا بیان می کند، یکی از عالی ترین و امیدوار کننده ترین تعلیماتی است برای من و شما، زیرا این اطمینان را عطا می کند که برخلاف عقاید یهودیان که فقط آنان قوم خاص خدایند، متوجه می شویم که خداوند تعالی همه انسانها را دعوت به ملکوت خیش کرده و همه نور چشم او هستند و همه در درگاه او بسیار عزیزند. و از نسل پیغمبر یا از نسل ابراهیم بودن هرگز برتری خاصی در راه تحصیل نجات، در راه رسیدن به خدا ندارد. برای درک این مثال باید پادشاه را خدا، مردم برگزیده را قوم یهود، پسر را عیسی مسیح و غلامان را پیامبران و مردم سر و کوچه و بازار را ملت‌ها تعبیر کرد. حالا با دانستن این مطالب اجازه بدید داستان را تعبیر کنیم. مسیح میگوید سلطنت خدا مثل این میمونه که پادشاهی برای عروسی پسرش جشن مفصلی برپا کرد. مهمانی‌های زیادی رو دعوت نمود. وقتی همه چیز آماده شد، افرادش را فرستاد تا دعوت شدگان را به جشن بیاورند. اما عکس العملی که آنان نشان دادن بسیار عجیب بود. به جای اینکه در شادی شرکت کنند، هر کس پی کار خودش میره و دعوت پادشاه یا دعوت خدا را عملاً و نه زبانن رد میکنن. پادشاه از روی لطف خودش مجدداً غلامان دیگر رو میفرسته تا دعوت شدگان را به جشن بیاورد و بگوید که عجله کنن. چرا؟ چون همه چیز حاضره و غذا داره سرد میشه. به عبارت دیگر زمان داره به پایان میرسه. ولی مهمانان با بی‌اعتنایی پوزخندی زدن و هر یکی به سر کار خودش میره، یکی به مزرعش میره، دیگری به مغازش و حتی بعضی ها رو که پادشاه فرستاده بودن میگیرن، میزنن و میکشن، که البته اشاره به اینه که یهودیان پیامبران خدا را بعضی ها را آزار دادن و بعضی را هم کشتن. در آیه 7 عکس العمل پادشاه یا خداوند را بیان می کند که تصمیم می گیرد انتقام بگیرد و یا داوری کند. می فرماید آنان را سزای اعمالشان رسانده و شهر آنان را از بین می برد. مفسرین این قسمت از مثل را داوری خدا بر اسرائیل می دانند که در سال 70 میلادی عملا انجام شد، زیرا شهر اورشلیم در آن سال با خاک یکسان می شه و قتل عام بسیار وحشتناکی که در تاریخ این شهر سابق نداشته توسط رومیان به وجود می آد. حالا چرا؟ چون دعوت خدا را که عیسی مسیح بود نپذیرفته بودند. دعوت خدا را در عیسی مسیح نپذیرفته بودند. از آیات بعدی متوجه می شویم که خداوند سپس از همه ملت ها و امت ها دعوت می کنه که در ضیافت او و یا در فیض او شرکت جویند. جشن عروسی به معنی فیض خداوند نیز تعبیر شده. بسیاری می آیند و در فیض الهی شریک می شن. اما وقتی پادشاه وارد جشن می شه که مقصود در روز داوری خداست، او متوجه می شه که یکی از مهمانان ردای مخصوص عروسی رو به تن ندارد. حالا سوال شده که مقصود از این پیراهن یا ردا چیه؟ جواب اینه که ردا به منظره شرایط ورود به ملکوت خداوند است. این ردایی که در اینجا اشاره شده لباس نیست، بلکه مقصود همان عدالت مسیح است که لازمه و ضروریات نجات بشری است. و این عدالت مسیحایی که بر اثر ایمان آوردن به مسیح به دست می آید تصاحب نکرده این شخص. ولی به عبارت دیگر اگر ما میخواهیم نجات خدایی را داشته باشیم و در روز داوری در جشن عروسی به اصطلاح شرکت کنیم، لازم است که صاحب این لباس عدالت باشیم. پولس رسول در رساله به رومیان این حقیقت را اینطور بیان کرد، میگوید لکن الحال بدون شریعت عدالت خدا ظاهر گشته. یعنی عدالت خدا که به وسیله ایمان به عیسی مسیح است و به همه و کل آنانی که ایمان بیاورند، زیرا که هیچ تفاوتی نیست. حالا این شخص چون شرایط لازم نجات و یا شرط ورود به ملکوت الهی را به جا نیاورده بود و در ملکوت خدایی در واقع قرار نگرفته بود، مورد داوری قرار می‌گیرد و نتیجه نپذیرفتن عدل الهی را می‌بیند. و دوستان عزیز، واقعیت این است که دعوت خداوند امروز از همه برقراره. هنوز همه را دعوت می‌کنه که در جشن عروسی و یا در فیض آسمانیش در دعوت الهیش شرکت کنند. ولی شرطش اینه که در ردای عدالت پوشیده باشیم. پس چقدر مهم است که ردای آسمانی مسیح را دربر کنیم. حالا چطور میشه این ردای عدالت یا ردای آسمانی مسیح را دربر کنیم؟ ردای عدالت یعنی بدین وسیله به دست میاد که اول به حضور او بیاییم، به گناهان خودمون اعتراف کنیم، توبه کنیم، پشیمون شیم از زندگی که تا حالا داشتیم و بعد با ایمان آوردن به او نه فقط از گناهان خود آزاد شویم، بلکه راه او را طی کنیم. ردای عدالت او را برتن کنیم که بدون آن نمیتوانیم در ملکوت الهی جایی داشته باشیم. دوستان عزیز، میدانم که همه ما میخواهیم به حضور خدا برویم. همه مون میخواهیم که در فردوس بر این جایی داشته باشیم. ولی ای عزیزان، ما انسانها به وسیله اعمال خودمون نمیتوانیم وارد فردوس بشویم. زیرا در نظر خداوند اعمال ما هم ناپاکه. چرا؟ چون ذاتمان گناه‌آلوده. کلام خدا میگوید وقتی که قلب ناپاک باشه، وقتی افکار پلید باشه، وقتی افکار و قلبمون همه آلوده باشد، هر چی که از وجود ما سرچشمه میگیرد بیرون میاد آلوده است. تا افکارمون پاک نشه، تا قلبمون پاک نشه، هر چی بکنیم آلوده است. فقط زمانی میتوانه اعمال ما پاک باشه، افکار ما پاک باشه، حرفامون درست و صحیح باشه، زمانی که صاحب قلبی نو و فکر نو باشیم، یعنی از نو تولد شده باشیم. و کلام خداوند امروز از ما دعوت میکند که بیاییم به حضور خداوند و از خداوند بخواهیم که به ما قدرت بده، به ما حکمت بده، به ما فروتنی بده تا این عطیه او را بپذیریم، تا پاک شویم. میدونی دوستان عزیز، کتاب مقدس میگوید که نجات فیض خداست، بخشش عطیه خداست. آنچه که من و شما باید بکنیم اینه که حاضر باشیم عطیه خدا را بپذیریم. در غیر این صورت مطمئن باشید که هرگز آن آرامش الهی و آن نجات جاودانه را تحصیل نخواهیم کرد. خدا کند که مهر خدا را امروز در زندگیتون بچشید و الطاف الهی شامل حالتون شود، یعنی با ایمان آوردن به عیسی مسیح وارد ملکوت خدا شوید. من برادرتون کشیش سید رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به خدا میسپارم و منتظر نامه هاتون هستم. برام بنویسید که نظرتون چیه؟ آیا کلام خدا را میپذیرید و یا نه؟ اگر نه، دلیلش رو برای ما بنویسید تا بتونیم با هم دیگر حقایق الهی را بیشتر درک کنیم. حق نگهدارتون باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا. یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.